به قول مقام معظم رهبری از سال 68 دو تا 10 سال رو دشمن برنامه ریزی کرد. اولا چرا سال 68؟ یعنی سال شروع رهبری من. دو تا 10 سال، 10 سال اول میشه 78. چه فتنه ای تو ایران داشتیم؟ یادتونه؟ تیرمای 78، کوی دانشگاه. دو جا مقام معظم رهبری اظهار مظلومیت فرمودن: امام زمان جسم ناقصی دارم، جانم فدای تو. یکی 78 بود، یکی 88 بود. 78 کی بانیش بود؟ تاجزاده، معاون سیاسی وزیر کشور. میدونید جمله این جمله یعنی چی؟ یعنی در جمهوری اسلامی ایران یک وزارتخانه فتنگر است. تو جمهوری اسلامی ایران وزارتخانه دوم، تیمی که متمرکز بودن در وزارت علوم، یعنی در جمهوری اسلامی ایران وزارت کشور و وزارت علوم فتنگر میتونن باشن. بیدار باشیم، جمهوری اسلامی ایران زیر سیطره مقام معظم رهبری. آقا این دفعه تذکر دادن به وزرای علوم، فرمودن دوباره اون تیم مستقل نشه تو وزارت علوم. فتنه بعدی 88. کیا پشت 88 بودن؟ تو بگو کیا نبودن. تو یک کشور وردار بیار دشمن امام، دشمن ملت ایران باشه و مدافع آقای خاتمی و موسوی و کروبی و اینا نباشه. یه دونه بیان، اگه میتونید گیر بیاری. یه سایت فاسد وردار بیار که ضد امام باشه. من همون وقتا میگفتم یه دونه سایت تو جهان ضد امام بیارید که مدافع موسوی نباشه. یاران امام، بابا شمری که روی سینه سید و شهدا نشسته بود، جانباز جنگ صفین زیر دست حضرت امیر، از یاران حضرت امیر علیه السلام بود. حالا عاقبت ما رو هم ختم به خیر کنه به خدا واسه. خیلی میترسیم. 88 کی نبود؟ آمریکا نبود؟ آلمان نبود؟ فرانسه نبود؟ کدوم کشور نبود؟ اسرائیل نبود؟ از شخصیت ها نبودن؟ من همه جا گفتم از سروش تا گوگوش مدافع فتنگران بود. سروش مظهر روشنفکران غرب زده، گوگوش هم مظهر رقاصه ها. به قول مقام معظم رهبری همه رقاصه ها اومدن واسه شما رقاصه معرفی بکنید. مدافع تو کار بود جای رسید که دیگه رجوی و ریگی از اینا دفاع کردن. اینا رو به چشم سر دیدیم. سوال، آمریکا از ما چی میخواد؟ هیلاری کلینتون هم لو داده، سریعاً گفته فقط یک قلم 400 میلیون دلار در فتنه 88 کمک کردی. شما ببینید، من همینجا میترسم یادم بره، میخوام عرض بکنم چرا هر وقت حکومت دست اصلاح طلبان میافته نفت ارزون میشه؟ شما فکر کنید، شما دوره خاتمی، تحریم که زمان احمدنژاد مگه نبود؟ این دو سال آخر دیگه چقدر اقتصاد سخت بود، مگه تحریم نبودیم؟ چرا نفت 110 دلار؟ شما اینقدر که رفتید نزدیک شدید به آمریکا. همین الان من خبر دارم آقا ما شرمن گفته ما با تیم مذاکره کننده ایرانی دیگه خانوادگی ارتباط داریم، اسمای کوچیک هم دیگر هم میدونیم. شرمن نوه دار شد، آقای عراقچی اومد به ما گفت دیگه حرفات رو اینجا هم کشید. ها شما که اینقدر نزدیک شدید چرا نفت ارزون شده؟ گفتن زیر سر عربستانه، زیر سر عربستانه. عربستان بدون اجازه آمریکا آب میخوره؟ به علاوه مگه نگفتید رئیس مجمع نمیدونم تشخیص مصلحت نظام اگه یه دونه تلفن بزنه مشکل حل میشه؟ یه تلفن بزنه، تلفن ندارم، ما تلفن داریم، یه تلفن بزنه بعد مشکل رو حل کنه که نفت ما اینقدر. چرا هر زمانی که اینو فکر کنید، هر زمانی که این دولت رو دست اصلاح طلبان میفته، دوره خاتمی یادمونه، دوره هاشمی یادمونه، چرا آخه؟ مشکل چیه؟ بابا هر چه مثل هم که مثل کلب قرآن است، سگ هر چه فرار بکنی بیشتر میاد. چرا؟ خب سوال، مشکل ما چیست؟ چرا آمریکا دست از سر ما بر نمی‌داره؟ آمریکا میگه در طول عمرم هیچ کشوری را به اندازه ایران تحریم نکردم. جواب، مشکلات ایران رو بکن. در ذهن آمریکا و آلمان و فرانسه و از ناب داخلیشون این فتنه‌گران مشکلات ماست. جواب، یه جواب غلط بدم، یه جواب درست بدم. یه جواب غلط این است، خوب گوش بدید. آقا به خاطر اینی که شما انحصارهای علمی دنیای مدرن رو شکستید. یعنی چی؟ اولم به سلام بنگو، انحصار علمی یعنی چی؟ ما یک سال پیش اگه یادتون باشه یه دونه سفینه فرستادیم با یه میمون، رفت بالا، یک ساعت نشد برگشت. یک ساعت بعدش دیدید سخنگوی کاخ سفید رفته مصاحبه کرده، صحبت کرده که ایران قوانین بین المللی رو نقض کرده. بابا آسمون مال خودمون، سفینه مال خودمون، میمون مال خودمون، چه قوانین بین المللی؟ بابا این تکنولوژی باید در انحصار عده خاصی باشه. شما روش کردید، پیشرفت کردید، باید حالتونو بگیرن. به نظر من این جواب غلطه. شما تو هسته ای تونستید پیشرفت کنید، قدرت اتم را تو چنگتون بگیرید، تو هسته ای برای همین میخوان حالتونو بگیرن. حتما این جواب نادرسته. من از همین هسته ای فقط جواب بدم، چند جا این جواب مطرح کردم، باونده باشید. چرا غلطه؟ جواب: ما هسته ای رو از سال 82 به دست آوردیم. سوال: آمریکا سال 82 جنگ رو به ما تحمیل کرد؟ سال 82 هواپیمای ما رو، مسافربری ما، اسکلای ما رو زد؟ سال 82 کودتای نوژه انجام داد؟ سال 82 20 میلیارد دلار یا اول انقلاب 20 میلیارد دلار گرفته؟ چرا آقا هسته ای کوتا بیایید ول میکنن؟ چرا جنگ برای انداختن؟ هسته ای که مال الانه که 82 به این طرفه. به علاوه ما خودشون میدونن هسته ای داریم، بمب نداریم. بیخ گوش ما اسرائیل ولش کنید، بیخ گوش ما پاکستان، هسته ای داره و بمب هم داره. چرا حالشو نمیگیرن؟ چرا تحریمش نمیکنن؟ آقا به خاطر هسته ای نیست، پس چیه؟ من دارم خوب عنایت کنید، این حرف هزار بار باید تکرار بشه. هزار بار پیش این مذاکره کننده ها من این آیات و این حرفا رو زدم. متاسفانه این گوش متاسفانه مشکل ما ایناست. انقلاب شما مردم، در انقلابتون حداقل دو پیام رو به دنیا مخابره کردی. تمام مشکلات زیر سر اینه: یک، در مقابل جهانبینی نزدیک به 400 سال مدرن که همه اندیشه های ما زیر سیطره اوست، انقلاب اسلامی ایران پرچم اسلام را برافراشت. قرآن کریم این نکته رو چقدر زیبا میفرماد. قرآن داره جواب میده. میدونی مشکل شما چیه؟ کی دعوان میکنه دست از شما، دست از سر شما برمیداره؟ قرآن کریم میفرماد در سوره بقره: لا یزالون، به قول ما طلبان، لا یزال یعنی علت دوام. توجه کنید، آمریکا کی دست از سر ما برمیداره؟ قرآن میفرماد هیچ وقت. علت دوام، یقاتلونکم، با شما میجنگن، حتی یردوکم اندینکم. تمام برنامه های ماهوارا رو نگاه کنید، ارزش های اسلامی رو هدف قرار داده. تمام برنامه های اینترنت رو نگاه کنید، چی رو هدف قرار دادن اینا؟ اسلام، اسلام. مدعای ما این است تو حوزه علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد، سیاست، همه 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 اینا باطلن. امروز آنچه که به خورد جوانامون تو دانشگاه میدیم بر اساس اندیشه اسلامی باطل محضه. جمله آغاز درست فرمودن، چون مبانیش پوزیتیویستی. آقا میفرماد، من توی جلسه چند جا گفتم، جلسه قاچاقی رفتم، جلسه نخبگان بود خدمت آقا. آقا فرمودن من نظرم این نیست که علوم انسانی موجود در دانشگاه غیر مفید است، بلکه نظرم این است مضر است برای جامعه. روانشناسیمون، جامعه شناسیمون، اقتصادمون، چرا اینقدر مشکل اقتصاد داریم؟ همه به خاطر بخور بخور نیست. متخصصین ما بر اساس اندیشه مدرن پرورش پیدا کردن. بانک ما بر اساس اندیشه اسلامی سود نمیگیره. بانک باید بانک باشه، نه بنگادار. اساس اندیشه اسلامی نیست، با تمام دعوامون اینه. اولین پیامی که به دنیا منتقل کردیم گفتیم تمام این اوضاع باید خط قرمز بکشید. پیام دوم، در حوزه علوم سیاسی به ویژه بعد از فروپاشی شوروی، دقت کنید، یه تئوری اومده به نام تئوری لیبرال دموکراسی. این تئوری رو فوکویاما میگه اگه عقل بشر میتونست به نقطه‌ای برسه دیگه بالاتر از این نمیرسه. The end of history، پایان تاریخه. جمهوری اسلامی اومد تئوری جدیدی رو ارائه داد به نام تئوری ولایت فقیه. خط بطلان کشید رو این تئوری علوم سیاسی. به خدا قسم تا اونجایی که من حدود 17 سال هم تو دانشگاه میرم میام، البته اگر منو حذف نکنن، سخنرانی من لغو نکنن، 17 سال دارم میرم میام دانشگاه های علوم سیاسی هم رفتم، به دکاتره علوم سیاسی گفتم یک نفرتون بیاد، یک نفر، الان هم اعلام میکنم، یک نفر، پنج تا استدلال برهان نمیخوام، یه دونه برهان بر درستی دموکراسی، یه دونه، یه دونه، به خدا قسم جدای از هر گونه تعصب، تنها تئوری سیاسی که برهان داره عقلانی فقط تئوری ولایت فقیست. تمام همت غرب و آمریکا زدن این دوتاست. چرا؟ چطور شده مگه؟ این دوتا مگه چیه؟ تو عربستان هم هست، ولایت فقیش نیست، ظاهرش اسلام هست. این دوتا چیکار کرد؟ اندکی به داخل نگاه کنید مردم، شما مشکلات زیاد دارید، رکود، اقتصاد، تورم، بیکاری، قبول دارم، اما بدانید، بدانید اسلام و ولایت فقیه تو کشور ما چه کارهایی هم انجام داده. من هزار جا گفتم باید تکرار بشه اینا. من عضو کمیسیون آموزشم تو مجلس، دو تا وزارت خونه زیر نظر باز، وزارت علوم و وزارت آموزش پرورش. ما 35 میلیون بودیم اول انقلاب، تعداد دانشجوامون 170 هزار تا بود، الان جمعیت ما بودن دو برابر شده، 170 هزار شد 340 هزار، اتمن شده 500 هزار، اتمن شده 1 میلیون، بله الان 4.5 میلیون دانشجو داریم. مقطع تحصیلات تکمیلی چجوری بود؟ شاید 4-5 تا دانشگاه نداشتیم اول انقلاب که دوره ارشد و دکتری داشته باشن، الان دیگه زیادی هم آخر اومده، اصلا زیادی شد. ما اول انقلاب به لحاظ پزشکی کجا بودیم؟ یادمون هست دیگه، ولی پزشکامون از کجا می اومدن؟ الان پزشکی اینجاست؟ من چون طلبه هم دارم میگم، ما مراجعمون اگه لوزه میگرفتن احترام میکردیم، میوردیم مثلا انگلستان عمل کنیم. الان پزشکی ما کجاست؟ بابا به برکت اسلام، به برکت ولایت فقیه ما پزشکیمون، من تهران رفتم بازدید، دیدم یه جا عربی نوشته توی مرکزی، گفتم یه عربی چه نوشته؟ تهران، ایران. گفت بابا اینجا مرجع منطقه است، قوی ترین عملهای جراحی در حوزه مغز و قلب و شما در حوزه نانو کجا رسیدیم؟ این بچه ها نو کجا رسیدن؟ در حوزه سلولای بنیادی کجا رسیدن؟ تو حوزه هما کجا؟ و سفینه فضایی کجا؟ سفینه تولید کردیم بود در 12 سال پیش، دادیم ایتالیا پرتاب کنه، سکوی پرتاب داشتیم، هنوز داره برای ما پرتاب میکنه، مجبور شدیم خودمون سکویش تولید کنیم. در امور مختلف شما نگاه بکنید، به برکت اسلام، به برکت ولایت فقیه، به خدا قسم تو تمام این صحنه، به خدا قسم شما نیستید تو تمام این صحنه بانیش مقام معظم رهبری است. یه نفر یه مورد بیاره که بانیش مقام، بانی این پیشتر مقام معظم رهبری نمید، یه نفر، یه نفر. من یه نمونه براتون بکنم، ما تولید پژومون چرا این طوره؟ میگیم اونی که تولید سال قبله بهتر از سال بعدش. چرا تکنولوژی درست نمیشه؟ یکی از ریشه‌هاش اینه، بخش فنی دانشگاه‌های ما خودشون تحقیق میکنن، پایان‌نامه می‌نویسن میذارن توی تاخچه، صنعت ما راه خودش میره. ما تا صنایع خودمون رو دانش بنیان نکنیم، شما ببینید اولین کسی که این فریاد رو بلند کرد مقام معظم رهبری است. تولید علم، برید ببینید تولید علم رو کی گفته. ما در حوزه تولید علم مقام 16 دنیاییم، اگه 4 سال دیگه میذاشتن همین سرعت، متاسفانه وزارت علوم جدید با سیاسی کاری تو دانشگاه، ما سال 2013 29,000 خوردی مقاله تولید کردن اندیشمندان ایرانی ما، در سال 2014 شد 26,000 تا. دشمن اعلام کرده اسکوپوس ASI اگر همین سرعت ایران پیش بره در سال 2018، یعنی 4 سال دیگه می‌رسیم مقام 4 دنیا. دشمن داره میگه. تو حوزه سیاست خارجی به کجا رسیدیم؟ دقت کنید، ایران در اوج اقتداره. من شما سوال میکنم، همه مون اینا مخصوصا مسنترها که حواسشون جمعه، تو لبنان نگاه بکنید، اوائل انقلاب، قبل از انقلاب، اسرائیل به هر جا حمله میکرد موفق میشد، خودشون گفتن بعد از انقلاب ایران هر جا حمله میکنیم شکست میکنیم. 6 تا ارتش کشور عربی رو یه هفته خابوند اسرائیل. امروز یه عبد مقام معظم رهبری، یه دونه سرباز مقام معظم رهبری، سید حسن نصر الله میره پشت تریبون اعلام میکنه اسرائیل اگه مردی بیا یه وجب خاک لبنان رو اشغال کن. از شما سوال میکنم تو لبنان ما شکست خوردیم از آمریکا یا آمریکا از ما شکست خورد؟ بیاید تو سوریه، سوریه لبنان، سوریه آمریکا، ترکیه، عربستان، اسرائیل، همه. سید حسن نصر الله میگه عصر روزی بود نماینده روسیه اومد پیش من گفت فردا صبح آمریکا حمله خواهد کرد. چرا حمله نکرد؟ مشکلش چی بود؟ همه شون اعلام کردن از ایران شکست خوردیم. اسلام، ولایت فقیه تو عراق چطور شده؟ خدا حاج قاسم رو حفظ کنه. برای سلامتی دوستان سپاهی ما، واقعا اگر سپاه نبود امام 100% درست میفرماد. روز به روز من دارم درک میکنم اگر سپاه نبود کشور نبود. برای سلامتی این ملت و دوستان سپاهی صلوات بفرستید. تو عراق کی هست که شکست خورده؟ جمع شدن ائتلاف آمریکا، چی داره پیروز میشه؟ یمن که تموم شد. به قول اون تحلیلگر ضد ایرانی کویتی می نویسه سران عرب بیدار بشید، ایران 3 تا پایتخت رو گرفته، پایتخت چهارم هم داره میگیره، دمشق رو گرفته، بیروت رو گرفته، بغداد رو گرفته، صنعا هم داره میگیره. بابا صنعا تموم شد، داره میگیره چیه؟ اینا به برکت اسلام است، اینا به برکت ولایت فقیه است، اقتدار شما تو منطقه. بابا ما از آمریکا، یه بار دیگه بگم، ما از آمریکا تو لبنان شکست خوردیم یا آمریکا از ما شکست خورده است؟ ما از آمریکا تو سوریه شکست خوردیم یا آمریکا از ما شکست خورده است؟ ما تو عراق از آمریکا شکست خوردیم؟ بابا کت خدا تو منطقه ما هستیم، مردم ایران هم، نه آمریکا. چیه به صورت توجه کنید، بابا بنده باشید. تحلیل ارائه نمیدم، اینایی که به چشم عیان داریم میبینیم کت خدای منطقه ماییم. اونایی که بلنگو به دستن به این عرض من توجه کنن، مولایمون مقام معظم رهبری فرموده است یک بار بعد چند بار گله کرد، اونایی که بلنگو به دستن فرمود نظم جدیدی در منطقه در حال شکل گیریست، بعد فرمود از نخبگان گله دارم، چرا اینا رو نمیگید به مردم؟ ما تو منطقه از آمریکا شکست خوردیم، آمریکا داره از ما شکست میخورد. با عزت باید با آمریکا برخورد کنیم. برای چی شما میرید؟ آقا برای چی میرید؟ من همین 2 هفته پیش دوباره به آقای عراقچی گفتم، برای آقا فرمود این کارا نکنید. برای چی میرید مذاکرات 2 جانبه با آمریکا دارید؟ آمریکا میخواد مذاکره کنید بشینید اونجا مثل کشور 5 به علاوه اونجا یکیش هم آمریکا. پذیرش این که من باید 2 جانبه داشته باشم میدونی یعنی چی؟ یعنی کت خدای منطقه همه چی مملکت و جهان دست کیه؟ اگه مشکل با آمریکا حل کنیم، بابا اینو که به چشم سر دیدیم آمریکا دونه دونه داره، لحظه به لحظه داره از ایران شکست میخوره. خب اسلام و ولایت فقیه این پیشرفت ها برمو خواهد داشت علی‌رغم همه مشکلاتی که داریم. این دوتا باید زده بشه. آمریکا برنامه‌ریزی کرده، از ناب داخلیش هم برنامه‌ریزی کردن، هم باید اسلام زده بشه بادم ولایت فقیه. من دارم از جواد گوش بدید خوب، بعد از فوت امام، به ویژه بعد از فوت امام برنامه‌ریزی آغاز بشه. خوب گوش بدید، برنامه‌ریزی آغاز شد. تا سال 76 تمام سعی بر این بود، حواسا بنده است، نگفتن قرآن علیه بالله دوزار نمیارزه، پیغمبر رو اینجورن، نه گفتن اونایی که قرآن را میفهمن دوزار نمیارزن. کی قرآن نمیفهمه؟ علامه طباطبایی، آیت الله بروجردی، آیت الله گلپایگانی، فقهای ما و مفسرین ما. چرا چرا مشکلشون چیه؟ مثلا علمی هم حرف میزنن، به خاطر اینکه آقا کسی که میخواد قرآن بفهمه باید یک علوم تجربی فیزیک و شیمی وارد باشه، دو فلسفه وارد باشه، سه عرفان وارد باشه. خب کدومی که از فقهای ما فیزیک و شیمی واردن؟ خب اون رساله ای که نوشتم دوزار نمیارزه. تئوری قبض و بسط که فقط رونویسی از تئوری گادامر بود، همین بود فقط. اول زدن مفسرین ما، توجه کنید اولین گام، ببینید چگونه دشمن برنامه‌ریزی کرده برای زدن اسلام. از سال 76 به بعد دیگه لخت و پوسکنده حمله به اسلام آغاز شد. من بعضی از چیزها رو میخوام براتون بخونم تا برسونم به فتنه 88. ببینید هدف فتنه زدن دو چیز بود، اسلام و ولایت فقیه. اصلا از تقلب یعنی چی؟ بابا سر اصلاح طلبان مجلس به خود من میگفت چسبیده به خاتمیه. اون روز رأی گیری که رأی گرفتم جمعه بود، اصل جمعه ترید از منه یا صبح شنبه، آقای خاتمی نامه نوشت به آقای موسوی، تو چی میگی تقلب؟ بابا جان من خودم رئیس جمهور بودم، تقلب یعنی چی؟ من بهش گفتم واقعا آقای خاتمی؟ گفت بله. تو دلم گفتم آقای خاتمی نامردتر از آقای کروبی و موسوی. میدونی چرا؟ ما 30 کشته دادیم. کروبی و خاتمی ممکنه ادهی براش مثلا جا انداخته باشن، تقلب شده. خاتمی دانسته خیانت کرد، دانسته خیانت کرد. من همینجا براتون میگم، میدرسم یادم بره، بذار جامعه پخش بشود. مقام معظم رهبری فرمود خاتمی باقیه بر انقلابه، باقیه برای انقلاب است. برای چی آموز پرورش ما عکسشون میزنه تو مجلاتش؟ برای چی باید تو دانشگاه عکسشون زده شود؟ رؤسای دانشگاه باید پاسخ بدن، وزارت علوم، وزارت بهداشت باید پاسخ بدن به این مردم، چرا عکس خائنین باید زده شود؟ بار دوم واسطه شدن. بذار من شفاف بگم، کابینه ما واسطه میشه، بس میشه یه جوری خاتمی رو بیاریم تو صحنه. فلان وزیر رو میگن آقا تو بیمارستان، همین دفعه آقا بیمارستان بود، گوش بدید، کابینه ما میشه مدافع فتنه‌گران. اینا باید پاسخ بدن به مردم. این حرفا رو گفته نمیشه؟ به نظرم باید گفته بشه. کابینه تصمیم میگیره یه وزیر رو بفرسته تو ملاقات، که میره مطرح کنه به آقا که خاتمی بیاد ملاقاتش. میره، گوش بدید، میره بیمارستان با مسئول اون بخش که آقا کار آقا رو میرسید، اسمش نیارم، صحبت میکنه که خاتمی میخواد بیاد. این رأس فتنه. گوایست من برم با آقا بگم. رفت 5 دقیقه 10 دقیقه نمیشه برگشت. گو آقا فرمود من بر نظر سابق خودم هستم، خاتمی باقیه بر انقلاب است. و کابینه ما، دولت ما باید حامی فتنگران باشه، حامی خائنین باشه. زدن اسلام شروع شد از زمان اصلاحات به این طرف. بذارید من براتون بخونم، ببینید هدف بحث تقلب. تقلب یعنی چی هستن؟ ما از رئیس جمهور تشکر میکنیم، گو بابا حالا نجس رو هم آفتاب پاک میکنه. اما فقط یه نکته توجه بکن، توجه میدم بشه، دو تا نکته. اولا تشکر میکنیم که بالاخره گفته سران فتنه نجسن. ثانیا آقای روحانی رو ارجاع میدم، لازم نیست عربی باشه، سخت باشه، به رساله فارسی امام رضوان الله علیه، آفتاب هر نجسی رو هم پاک. نجس یعنی چی؟ اینجوری به راحتی برخورد میکنید؟ خائنم. هدف اسلام بود، اسلام. بذارید از زمان اصلاحات براتون بگم. من بعضی از چیزها رو میخوام براتون بخونم. یه صلوات بفرستید. یک، اثبات حق حاکمیت به معنای حقوقی آن برای خدا اشکالات فراوانی دارد. حق حاکمیت برای خدا اشکال داره؟ هفته‌نامه آبان 28/1/79، هرچه حمله به اسلام داریم زمان اصلاحاته. پس تقلب و نمیدونم اینا نیست. دو، به خدای خالق و هستی بخش میتوان اعتراض جست، فراتر از آن میتوان خدا را فتنه‌گر نامید. خدا را فتنه گر نامید، مشکل تقلبه نیست؟ روزنامه ایران 24/4/79، روزنامه ایران، روزنامه دولتی ایران، روزنامه دولتی ایران، همین الان ببینید چه چیزایی توشه. سه، اگر مجوز راهپیمایی به هر گروه بر اساس قانون داده شود، مجوز داشته باشه راهپیمایی؟ اگر مجوز راهپیمایی به هر گروه بر اساس قانون داده شود اشکال ندارد، حتی علیه خدا. تو جمهوری اسلامی، تو این کشور، تو روزنامه بنویسن علیه خدا میتوان؟ مشکل بحث سیاسیه نیست؟ مشکل بحث نمیدونم مدیریت فلانجاست. بابا اصل خدا و اسلام برای چی تو جبه ما پیروز شدیم؟ بچه های ما برای این قرآن کریم رفتن جانشونو دادن. شما اگه قرآن رو سستش کردی، برای چی ما بریم جان بدیم؟ گوش بدید. چهار، قرآن قابل نقد است. نشریه پیام آجر 3/9/78، تاریخ ها رو دقت کنید. پنج، قرآن به هیچ شک از چهار معنا مقدس نیست، یعنی از نایه خدا نیست. رفتی جانت میخواد بدی برای چی؟ برای یک کتابی که از نایه خدا نیست؟ دو، کامل نیست. چی کار بکنه آمریکا پیروز بشه؟ بچه ها نرنجه با دست خالی. بیچونه چرا نیست، غیر قابل نقض نیست. وقتتون زیاد نگیرم، بعضی ها دیگه شو بخونم، زیاد من یادداشت کردم. آدم، گوش بده این جمله رو، بابا چی برای بچه های ما به خدا قسم یاد ایام جبه به خیر، فقط اسم سید و شهد آب و قرآن زندهشون نگه می داشت، ولی اسلحه کجا داشتن بچه های ما؟ یاد سید و شهدا، یاد سید و شهدا، یاد کربلا. ببینید چی میگن؟ آدم و حتی معصومین خود به خود و بدون نظارت مردم به طور اصولی در معرض انحرافند. معصومین در معرض انحرافند. مهاجرانی رفته تسامح تسهل رو گفته، اما تو مملکت ما جا افتاده، میخوام امر معروف بکنیم. ای بابا، عیسی به دین خودش، موسی به دین خودش. اما با تسامح تسهل دنبال چی بودن؟ میخونم براتون، باور نمی کنید. دامنه تسهل امور جنسی و همجنس بازی را نیز فرا میگیرد. من اسم خاتمی رو آوردم، میترسم برادرش ناراحت بشه. یه جمله از برادرش بخونم، محمد رضا خاتمی، 31/1/84، 8 سال از اصلاحات گذشت. 2 ماه قبل از دوره اول، 84 خرداد ماه انتخابات بود، اونم روزنامه اقبال. بینی روزنامه اقبال مال کی بود؟ مال آقای معین. آقای معین و شورای نگهبان رد صلاحیت کرد. گروه فشار تو دانشگاه و بیرون دانشگاه اونقدر فشار آوردن، مقام معظم رهبری مجبور شد با حکومتی که معین بیاد. خدا هم ایشون با سر شکست خورد. این روزنامه اقبال که مال خودشونه میگه، میگه آقای محمد رضا خاتمی گفته. کی گفته این 8 سال اصلاحات ما شکست خوردیم؟ گوش بدید، میگه اصلاحات اونقدر پیروز شد که امروز بعد از 8 سال ما به خود حق میدهیم که اگر امام غائب و معصوم هم در رأس حکومت باشه، باید به خود حق میدهیم که آن امام غائب و معصوم را در ملأ عام نقد و استیضاء نماییم. مشکلشون یه جای دیگه است. نگید اینا خوندن. من الان امامه رو برمیدارم، کافرم، امامه رو گذاشتم، مسلمانم. بله، حواسمون جمع باشه. بذار این جمله شو براتون بخونم. 31/1/84، محمد رضا خاتمی. ببینید مشکل ما با اونا سر چیه. اینو خودشون هم میدونن تقلب یعنی چی. یکی از بزرگترین دستاوردهای این دوران 8 سال آن است که حکومت از جایگاه آسمانی و ملکوتیش به زمین نشست. حتی اگر امام غائب و معصوم هم در رأس حکومت قرار بگیرد، باید بتوان به او انتقاد کرد و از عمل کردش ایراد گرفت و در ملأ عام استیضاعش کرد. یه دونه از فرزندان زهرا مانده است. یه دونه خیلی جای درد. این که تو فتنه ها شعار میدن نه شرقی نه غربی، جمهوریه. چرا گفتن جمهوری ایرانی؟ اسلام باید برود. آخرش هم منتهی شد خیمه سید الشهدا رو آتش زدن. اینا مشکل تقلب داشتن. ششم دی خیمه سید الشهدا رو تو عاشورا آتش زدن، کف زدن یا اومن تبرکت بهی بن امیه. نهم دی مردم اومدن فریاد زدن از سید الشهدا هیچ وقت عقب نشینی نخواهند کرد، لعن علی عدوک یا حسین، خاتمی و کروبی و میر حسین. این شعار همه مردم ایران بود. مردم هیچ وقت از اسلام سید الشهدا دست نخواهند کشید. توی فتنه 88 یکی دیگه براتون میگم، یه سعده دیگه. حقوقدانان جنبش سبز آبان ماه، حقوقدانان جنبش سبز مردم ایران آبان ماه 88 رفتن قانون اساسی نوشتن جنبش سبز. من از شما سوال میکنم قانون اساسی رو کی مینویسن؟ نظام جدید قانون اساسیه؟ شما براندازید، شما به دنبال نظام جدیدی بودید. تقلب یعنی چی؟ کجای دنیا با برانداز اینجوری با ملاتفت برخورد میکنه و الان طلبگارن که بیان وزیر مملکت بشن؟ فرقه داوودی رو یادمون هست دیگه، آمریکا چیکارش کرده؟ با زن و بچه کمپلت سوزوند. او براندازم نبود. نکته اول تو قانون اساسی اینه. نکته دوم، هر جا این قانون اساسی ماست، هر جا تو قانون اساسی ما اسم اسلام آمده است، تو این قانون اساسی اون اصل حذف شده است. بدانید مشکل سر چیه. من بعضی از اصول رو براتون بخونم. دوستان که اینجا نشستن میبینن، ببینید ستون بندی کردن، این طرفش یه طرف قانون اساسی که خودشون آوردن، یه طرف قانون اساسی قدیمی متحجر این مردم که حرف از اسلام میزنه. بخونم بعضی از اصول رو میخوام براتون بخونم. اصل اول، این قانون اساسی که داریم، حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالی قدر تقلید آیت الله العظمى امام خمینی در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه. این طرف چی آوردن به جاش؟ گوش بدید، به جای این اصل چی آوردن؟ اصل اول، نوع حکومت ایران جمهوری است، اسلامی دیگه بنداز دور، که ملت ایران در همه پرسی روز جاش هم خالی گذاشتن به خیال خام خود که خون شهدا و خون سید و شهدا دامنشون رو نمیگیره. گفتن نظام رو برمیاندازیم، روزش هم اینجا جاش خالی گذاشتن که مردم رأی گیری میکنن. اصل دوم اینه که داریم، جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به یک خدا، یکتا، لا اله الا الله، دو وحی الهی، سه معاد، چهار عدل، پنج امامت. این طرف چی آوردن؟ جمهوری ایرانی حکومتی است بر پایه اصول زیر: یک، حاکمیت ملت بر سرنوشت خیش، دو، رعایت آزادی، سه، تضمین حق حیات. آقا لا اله الا الله چی شد؟ معاد چی شد؟ توحید چی شد؟ نه تنها فرصت نیست من براتون بعضی اصول دیگه بخونم، یکی دو دسته دیگه. بابا اگر نه تنها مستقیم اسم اسلام، اندک ارتباطی هم با اسلام پیدا میکرد اصلش رو حذف کردن. الان 1393 هجری شمسی است، 1436 هجری. این هجری یعنی چی؟ یعنی هجرت پیامبر اسلام صلوات الله علیه، درسته؟ با اسلام ارتباط پیدا کرد، حذفش کنید این اصلو. بابا تا شاهنشاه و تاریخ شاهنشاهی چه مشکلی داره که شما سراغ پیغمبر و سید الشهدا میرید؟ اصل 17 که داریم، مبدا تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است. این طرف چی آوردن؟ تقویم رسمی این طرف، تقویم رسمی کشور تقویم ایرانی 3 نقطه است. جاش میخوان چی بذارن؟ ایرانی چی؟ این بحث اسلامش. ولایت فقیه چی؟ بعد از فوت امام برنامه ریزی آغاز شد. به قول این دختره دستگیرم شده فتنگر فائزه هاشمی، گذمان دولت سازندگی که پدرم رئیس جمهور بود، رهبری کاره ای نبود. میدونی معنیش چیه؟ معنیش اینه که رهبری رو کاملا چرا؟ تا رسید به 76. خوب گوش بدید، قصه نمیگم براتون، درد انقلاب است. این تکرار نشه دوباره برای ما. آماده باشید، میخوان یه کار دیگه انجام بدن، براتون عرض خواهم کرد. از سال 76 بعد تروریستانشون حجاریان اومد وسط، گفت ما باید فتح سنگر به سنگر بکنیم. یادمونه دیدین این جملات دیگه. سنگر اول رو فتح کردن، قوه مجریه در رأسش خاتمی فتنگر اومد. سنگر اول گرفته شده، تلاش شد که سنگر دوم، من یادمه خاتمی که اومد وزراشو مجلس پنجم رأی داد که به اصطلاح اصولگرا بود، سنگر دوم باز فتح میشد، مجلس پنجم تبدیل میشه مجلس ششم، در رأسش کروبی و شد مجلس ششم. دو تا سنگر گرفتن، سنگرهای دیگه گرفتن، خودشون اعلام، گوش بدید، خودشون اعلام میکنن ما همه جا رو بگیریم، اگر یک جا رو نگیریم شکست خوردیم. کجاست؟ رهبری رو باید بگیریم. خب شما رهبریش رو میخواد بگیرید؟ حواستون جمع باشه، این دفعه گفتم 2 سال دیگه انتخابات مجلس خبرگان، صریحاً اعلام کردن مجلس خبرگان رهبر ساز است. حواستون جمع باشه دوستان ولایی، دوستانی که دغدغه اسلام و سید الشهدا دارید، بیدار باشید. اینا چه نقشه هایی دارن؟ گفتن رهبری میخوام بگیریم، باید خبرگان رو بگیریم. حالا خبرگان رو که نمیتونیم بگیریم. خوب گوش بدید، طرح دیگه دادن. گفتن اگه شما بخواد یه نفر رو بزنید، اگه دو طرف دو تا بازی باشه بزنید، خودش سقوط میکنه. برنامه‌ریزی آغاز شد. بازوی اول رهبری به وزارت اطلاعات که نمیتونه کاری بکنه، باید اطلاعات دقیقی داشته باشه. برنامه‌ریزی آغاز شد که اطلاعات از دست رهبری بگیرن و گرفتن. قتل‌های زنجیره‌ای، بالاخره قتل‌های زنجیره‌ای کار کی بود؟ ولش کنید، اصلا کاری باش ندارم. اما موفق شدن. آقای دوری نجادی میره کنار، وزارت اطلاعات رأسش میشه یونسی. یونسی، یونسی، همه تون میدونید نقشش در فتنه چقدر بود. گام اول موفق میشن، گام دوم تئوری آقای عجاریان میاد وسط. فشار از پایین، چانه‌زنی.
یعنی چه فشار از پایین؟
بابا دانشجو رو برسید کف خیابون، کارگرا رو برسید کف خیابون تا نظام عقب نشینی بکنه. خوب گوش بدید، در ایام فتنه، این میدونی این جمله چیه؟ جمله شخص آقای هاشمی رفسنجانیه. آقای دکتر زاکانی میگه 6 نفر انتخاب شدیم تو فتنه، بریم بررسی کنیم. خدمت شخص آقای هاشمی میرسیم، آقای هاشمی برمیگرده به ما میگه برو به نظام بگو الان مردم تو صحنن، کف خیابونن، نظام یه چیزایی به اینا بده تا اینا برن تو خونه‌هاش. نظام یعنی کی؟ یعنی رهبر. رهبر، فشار از پایین، چانه زنی از بالا. برنامه‌ریزی آغاز میشه. چجوری ما دانشجوها و دیگران رو بکشونیم وسط خیابون؟ یک شنبه ای اگه اشتباه نکنم روزنامه سلام سند طبقه بندی شده یه وزارت اطلاعات رو چاپ میکنه. روزنامه سلام مال کیه؟ مال موسوی خوینیا، رأس خاکستری فتنه. چاپ میکنه، وزارت اطلاعات از دستش شکایت میکنه. من یادم اون روز داشتم میرفتم درس، فرداش تو قم داشتم میرفتم درسم، ساعت 7:30 اخبار گوش میدادم، خبر گفت که رادیو، گفت که رادیو تلویزیون داشتم خبر میشدادم گوش میدادم، گفت وزارت اطلاعات از دست روزنامه سلام شکایت کرد، روزنامه سلام بسته شد. زور که برگشتم اخبار گوش دادم، گفت وزارت اطلاعات شکایت خودشو پس گرفت چون تحت فشار خاتمی اینا بود. گوش بدید، اما مدعل عموم قوه قضاییه با هم دستید، مدعل عموم قوه قضاییه شکایتشو پس نگرفت، روزنامه سلام بسته نگه داشته شد. گوش بدید، سه شنبه شد چهارشنبه، روزنامه نشاط آقای شمس الواعظین یکی از اینای فراری که دوباره برگشت، تیتر اولش این بود آیا نظام هزینه بستن روزنامه سلام را خواهد داد؟ بابا پیغمبر مسجد رو خراب کرد، نظام به این عرضه بعد یه روزنامه میخواد ببنده باید هزینه بده براش؟ آج آقا داد بیداد چرا میکنی؟ مسجد کجا؟ روزنامه؟ مسجد آقا چه چیزیه که شما اسمشو میاری؟ پنجشنبه میرن تحریک میکنن تو کوی دانشگاه، دانشجو رو میارن بیرون، نیروی انتظامی برخورد میکنه، دو سه تا از اعضای نیروی انتظامی رو گروگان میگیرن میبرن تو کوی تو خوابگاه. نیروی انتظامی نمیتونه، میدونن که اگر نیروی بیارن وسط کف خیابون فشار از پایین، نیروی انتظامی مانع میشه که قانونی نباشه، با نیروی انتظامی برخورد میشه. دو سه تا رو میبرن گروگان میگیرن. سردار فرهاد نظری دستور میده برید بچهاتون آزاد کنید، نقل نبات که پخش نمیکنن اونجا. فشار اونقدر زیاد میشه، اونقدر زیاد میشه، آقا مجبور میشه یادش بخیر قبل از 21 تیر امام زمان یادتونه چجوری اظهار مظلومیت فرمودن؟ دوباره این صحنه تکرار نشه، بیدار باشیم، بیدار باشیم. گول مقام معظم رهبری، مقام معظم رهبری. آقا فتنه از زبونش نمی افتاد، تو فتنه گره میاری میخوای وزیرش کنی؟ تو عمل بیاید بگید مقام معظم رهبری. مردم بیدارن، مردم توجه دارن، اما موفق میشن، موفق میشن. سردار فرهاد نظری عزل، نیروی انتظامی که به لحاظ قانونی باید زیر نظر رهبری باشه، آقا نیروی انتظامی رو تحویل آقای موسوی لاری وزیر کشور میده. فشار رو فشار، فشار رو فشار، اونقدر رو آقا فشار میارن. من یادم این صحنه، آقا دیگه مثل شیر پشت تریبون واقع میشه، جلوی 100,000 بسیجی اعلام میکنه اگر اندکی دیگر فشار آورده شود ایران را کربلا خواهم کرد. کی فشار می آورد رو مقام معظم رهبری؟ آقا رو تنها نذاریم، حواسمون جمع باشد، آقا مولای منوز، همه چیز منوز، نائب امام زمان منوز. آقا برنامه‌ریزی میکنه، خدا نصرت میده، مردم بیدار میشن، شورا برمیگرده، مجلس برمیگرده، آخرش هم منتهی میشه به فتنه 88، مرگ بر اصل ولایت فقیه. حواستون جمع باشه، یاران امامیم. شما یاران امامید؟ عکس امام رو آتش زدن، امام همه چیزش فقط ولایت فقیه بود. شما یار امامید؟ چه خیانت هایی. پس توجه کنید، فتنه دو چیز هدف گرفته بود، اصل اسلام و اصل ولایت فقیه. بحث تقلب که همه شون میدونن چه ضررهایی کردیم. من اندکی اشاره کنم و اگه یادم رفت یادم بیارید بحث رفع هست رو هم براتون مطرح بکنم، چون این قصه ای داره. حدود قبل از اشتون تو این مذاکرات، گوش بدید، قبل از اشتون خاویه سولانا بود یادتونه دیگه، بله، از اعضای تیم مذاکره کننده قبلی میگفت ما خاویه سولانا مگه میتونیم گیر بیاریم؟ یه وقت خودش دیدیم زنگ زد که دو سه ما مونده به انتخابات 88، اومد ایران یه نان پیپر گذاشت رو میز. نان پیپر نه سند رسمیه نه سند غیر رسمی، فقط یه امضا میخواد بیاد که صحبت بکنن امضا بشه. من خودم نان پیپر این مذاکرات رو دیدم، نان پیپر گذاشت رو میز، گفت شما حق غنی‌سازیتون هرچی میگید را میپذیریم، فقط شما از قدرتتون تو منطقه ما رو کمک کنید. گفتیم باش اینا رو امضا کنید. قرار گذاشتیم یه هفته دو هفته بعد بریم تموم کنیم. خبر داد نمیخواد، صبر کن ببینیم انتخابات 88 چی میشه. خیال میکنیم اینا مثلا، من خیال میکردم راستش اینا مثلا همینجور تحلیله. کتاب آقای روحانی رو دارم مطالعه میکنم، سریعن آقای روحانی میگه دو زمان ما هم گفتن صبر کنید ببینیم انتخابات چی میشه. رفت که رفت، اوباما دو تا نامه داده، یکی فروردین ما، یکی اوائل خرداد به مقام معظم رهبری همون سال 88 دو تا نامه داده. بعد میگه به رهبر ما میگه شما هر چی بگید میپذیریم، فقط شما از قدرت بین المللی و منطقیتون استفاده کنید، ما رو کمک کنید. دشمن ترین دشمن ما میگه از قدرت منطقی و بین المللیتون اعتراف به قدرت ما دارد. چی شد؟ بانکامون تحریم نبود، نفتمون تحریم نبود. میدونی خبر دارید؟ ما تمام تحریمون به خاطر شورای امنیت، تحریم شورای امنیت 5-6 تا قطعنامه است. یه قطعنامه که فوق‌العاده سنگینه، تمام بانکای ما رو جا هم حق ندارید یه چیز بخرید، یه چیز نمیتونید بخرید، چون باید با دلار جابجا کنید، با پول جابجا کنید، بانک‌ها تحریمه. نفت میفروشید نمیتونید پولتون رو بیارید، نمیتونیم الان پولمون رو بیاریم، بانک‌ها تحریمه. کی تحریم شدیم این بانکامو به این وضعیت؟ سالگرد فتنه 88 در سال 89 ما رو تحریم کردن. ما هرچه بدبختی داریم زیر سر این خائنینه. یه خود از رفع هست براتون بگم، متاسفانه این دوستمون رو من تو مجلس میبینم، آقای مطهری، هر وقت او رو میبینم فقط میگم یاد ما بچه شما، بچه شمالیم، پیش خودم میگم بچه شمالیم، پیر مرد و پیر زن رو اول پرسی میکنه، میگه خدا عاقبت بخیر کنه، خدا عاقبت، به خدا قسم تازه فهمیدم خدا عاقبت بخیر کنه یعنی چی. خدا عاقبت ما رو بخیر کنه. تو مسیر هستیم نیستیم الان این حرفا رو میزنیم. بذید اندکی برای رفع هست براتون بگم. اولا گفتن قانونی نیست، من قانون اساسی رو آوردم ببینیم قانونی هست یا نه. من کاری به ایشون ندارم، اونایی که دارن حرف میزنن یا اطلاع ندارن یا مغرضن. من قانون اساسی براتون میخونم ببینید قانونی یا قانونی نیست. بابا هر جایی پله پله نامه میداد، بیانیه میداد، مردم می آورد. عاشورا تا عاشورا آتیش زدن، گفت مردم خداجو هستن. آقای موسوی نامه داد گفت مردم خداجو هستن، مردم خداجو. اون وقت خیمه سید و شهدا رو آتیش میزنن، کف میزنن در روز عاشورا. تا 25 بهمن تون تون بیانیه میداد، مردم می آورد کف خیابون. دیگه گفتن آقا محصولش کنید، قانونیه. اولا قانون اساسی براتون بخونم. نمیدونم اونا که میگن قانون نیست کدوم قانونو میگن. اصل فصل 13 شورای عالی امنیت ملی، اصل 176 مربوط به شورای امنیت ملیه. هرگاه شورای عالی امنیت ملی، اینا کیان؟ به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور با وظایف وزیر به ریاست رئیس جمهور با وظایف وزیر تشکیل می‌گردد. یک دو فلان تا اینجا بیاد میگه که خب حالا اگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی داره قانونیه. میخونم براتون، مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست. این قانون اساسی ماست. شورای عالی امنیت ملی دیده بابا اینا دارن ای تون تون مردم میکشونن و دارن کش، گفتن محصول بشن. ای کاش ما تو اون خونه، من خونه رو دیدم، ای کاش ما تو اون خونه باشیم. یه خونه یه درندشتی آقای موسوی توش هست، چه غذایی بهش میدن، استخرش به جا، نمیدونم فلانش به جا. خب خوب گوش بدید، قانونیه، سابقه میگه نداره. آخه چرا دروغ میگید به مردم سابقه نداره؟ من از انقلاب بگم، بعد از اسلام براتون بگم، از کارهای پیغمبر براتون بگم، از انقلاب خودمون. یادتونه آقای شریعت مداری رو امام؟
یادتونه دیگه، آقای روحانی، آقای قمی، آقای
یه خورده از اسلام براتون بگم. سابقه نداره؟ نمیدونم کدوم البته اسلامی که اینا با اون اساسی آوردن شاید سابقه نداشته باشه. ما اسلام خودمون بگیم، اسلامی که قرآن کریم و اینی که سید الشهدا جانش رو براش داد. گوش بدید، قرآن کریم سوره توبه میخونم براتون. جنگ تبوک بود. پیغمبر گفت یالله بریم. خوب گوش بدید، 3 نفر نرفتن جنگ، تنبلی کردن، در جان پشیمون شدن. گوش بدید، همین که پیغمبر تشریف آوردن بعد از جنگ رفتن گفتن ببخشید،
پیغمبر اصلا تعبیرشون نگرفت، کاملا تو هست کار به جایی کشید. کل جامعه رو پیغمبر دستور داد تردش کنن.
دیگه اونا انقدر تنها موندن، اونقدر تنها موندن، زن و بچه‌شون اومدن پیش پیغمبر گفتن ما می‌خوام طلاق بگیریم. پیغمبر گفت حالا طلاق نگیرید، اما تردش کنید. دیگه اینا سر به کوه بردن، اونجا زندگی می‌کردن. و علی الثلاثه الذین خلفوا، 3 تایی که نرفتن جنگ. چطور شد؟ حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت، این زمین با این وسعتش زیغ شد بر اونها. و ضاقت علیهم انفسهم و ظنوا ان لا ملجا من الله الا الی ثم تاب علیهم لیتوبوا. من تفسیر نمونه بخونم براتون. 3 نفر از مسلمانان به نام کعب ابن مالک، مرارت ابن ربی، هلال ابن امیه از شرکت در جنگ تبوک و حرکت همراه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سرباز زدند. ولی این خوب دقت کنید کلمات را، ولی این این من المیزان را هم امروز نگاه کردم، همینه داشت، این رو حالا دم دست بود آوردم براتون بخونم. ولی این به خاطر آن نبود که جزء دار دسته منافقان باشن. اینا که جزء دار دسته منافقانن، اونا میگن نه اینطور نبود، بلکه به خاطر سستی و تنبلی بود. چیزی نگذشت که پشیمان شدن. هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از صحنه تبوک به مدینه بازگشت، خدمتش رسیدن، عذرخواهی کردن، اما پیامبر صلی الله علیه و آله عذرخواهی کردن، توبه کردن. اینا توبه نمی کنن. آقا می فهمه لااقل توبه کنید. یه دزدی اومده، دزدی کرده، خیانت کرده، میگه من پشیمونم نیستم، الان میگه وزیر مملکت باش. عذرخواهی کردن، اما پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حتی یک جمله با آنها سخن نگفت و به مسلمانان نیز دستور داد احدی با آنها سخن نگوید. محصور. آنها در یک محاصره عجیب اجتماعی قرار گرفتند، تا آنجا که حتی کودکان و زنان آن نیز نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و اجازه خواستند که از آنها جدا شوند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اجازه جدایی نداد، ولی دستور داد که با آنها نزدیک نشوند. فضای مدینه با تمام وسعتش چنان بر آنها تنگ شد که مجبور شدند برای نجات از این خاری و رسوایی بزرگ شهر را ترک بگویند و به قله کوه‌ها اطراف مدینه پناه ببرند. به این تکه دقت کنید، خیلی جالبه. از جمله مسائلی که ضربه شدیدی بر روی آنها وارد کرد این بود که کعب ابن مالک، یکی از این 3 نفر، میگوید روزی در بازار مدینه با ناراحتی نشسته بودم. خوب گوش بدید، واقعا اینا غیرت داشتن. گوش بدید، اینایی که سران فتنن غیرت ندارن. ببین چی میگه. کعب ابن مالک میگوید روزی در بازار مدینه با ناراحتی نشسته بودم، همه تردش کرده بودن، دیدم قبل از اینکه بره سر از کوه در بیاره، دیدم یک نفر مسیحی شامی سراغ مرا میگیرد. هنگامی که مرا شناخت، نامه ای از پادشاه غسان به دست من داد که در آن نوشته بود اگر صاحبت پیامبر تو را از خود رانده به سوی ما بیا. آمریکا نامه داده، اسرائیل نامه داده. بعد میگه حال من منقلب شد، گفتم ای وای بر من، کار من به جایی رسیده است که دشمنان در من طمع دارن. تو رو به خدا قسم دشمنان در اینو طمع نداشتن؟ یک جو غیرت دارم. بذار این تکم بخونم، یه صلوات بفرستید. من دارم تفسیر نمونه میخونم، ببینید سابقه داره یا نه. از مسائل مهمی که از آیات فوق استفاده میشود مسئله مجازات مجرمان و فاسدان از طریق محاصره اجتماعی و قطع رابطه ها و پیوند هاست. ما به خوبی میبینیم که این قطع رابطه در مورد 3 نفر از متخلفان تبوک به قدری آنها را تحت فشار قرار داد. بابا فقط جبهه نرفتن، نه اینکه علیه پیغمبر کار کرده باشن، اینا علیه نظام و پیغمبر امام زمان ما کار کردن. میبینیم که این قطع رابطه در مورد 3 نفر از متخلفان تبوک به قدری آنها را تحت فشار قرار داد که از هر زندانی برای آنها سخت‌تر بود، آنچنان که جان آنها از فشار این محاصره اجتماعی به لب رسید و از همه جا قطع امید کردند. این موضوع آنچنان انعکاس وسیعی در جامعه مسلمانان آن روز از خود به جای گذاشت که بعد از آن کمتر کسی جرأت میکرد مرتکب این گونه گناهان شود. این نوع مجازات نه دردسر و هزینه زندانها را دارد و نه خاصیت تنبل پروری و بدآموزی آنها را، ولی تأثیر آن از هر زندانی بیشتر و دردناکتر است. این در واقع یک نوع اعتصاب و مبارزه منفی جامعه در برابر افراد فاسد است. اگر مسلمانان در برابر متخلفان از وظایف اساس اجتماعی دست به چنین مبارزه بزنند، به طور قطع در عصر و زمانی پیروزی با آنها خواهد بود. اما روح مجامله و سازشکاری که بدبختانه امروز در بسیاری از جوامع اسلامی به صورت یک بیماری تقریبا همه گیر در آمده است، نه تنها جلو این گونه اشخاص را نمیگیرد، بلکه آنان را در اعمال زشتشان تشجیع میکند. نکته آخرش هم از هست براتون بگم، ما هم مردم ایران، ما هم معتقدیم بس دیگه، چقدر اینا خوشخوراکی اونجا داشته باشن. اگه بچه من و تو بود که اعدام کرده بودن و استخونش هم پوسیده بود، حکم اینا مشخصه، بس نظام، شورای عالی امنیت ملی، آقای روحانی بس رفه است، بدید دست دادگاه. از شما سوال میکنم، تو رو به حضرت عباس دادگاه اگر محاکمه کنه و حکمش صادر کنه اینا میپذیرن؟ فتنه دیگری در راه است، فتنه دیگری در راه است. خود متحری بگه مجلس فرکسیونی داریم به نام فرکسیون شاهد، بچه های شهید، اینم بچه شهیده، رفته بیش آقا همیشم باتیش، گفت من اونجا گفتم رفع هست، گفت آقا منو نگاه کرد و برگشت گفت که من در زمان 88 خیلی در باب بصیرت با شما صحبت کردم، با ملت ایران. خود آقای متحری میگه داشت به من میگفت تو بصیرت نداری. بعد گفت آقا فرمود اگر امام بود که اینطور برخورد نمی کرد. و آقای متحری اگر اینا میگید محاکمه بشون، حکمی داده خواهد شد که تو نمیپذیری. نکن اینو دنبال فتنه دیگری باشن. بیدار باشیم، هدف فتنه رو دقت کنید. تا من و تو بصیرت نداشته باشیم هیچ مشکلی حل نمیشه. الا ولا یحمل هذا العلم الا اهل الصبر والبصر. برای نابودی دشمنان اسلام، برای نابودی دشمنان این ملت بزرگ، برای نابودی دشمنان رهبری صلوات بفرستید.